بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامعه خانواده، استاد سید منذر حکیم. یک شنبه 13 مهر ماه 1404.
اعوذ بالله السميع العليم من الشلاه السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق، رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله ورجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. عنوان بحث ما خانواده است، با توجه به اینکه ما در هر سال تحصیلی ناگزیریم تبیین حاضر در درس را اصل قرار بدیم در برنامه اون، هرچند دأب بزرگان بر خیلی بر این نیست، بزرگان خودشون اهدافی برای این درس ها ترسیم میکنن و دنبال اون هدف هستن، یعنی میخوان یک کتابی به نام صلات یا زکات یا به یا حالا یا نکاح باشه یا طلاق باشه کتاب بگیرن تا آخر برن بررسی کنن، بعد فتاوای خودشون رو ممکنه توی این در این زمینه مورد بررسی و مورد کنکاش قرار بدن یا بخوان به فتوا برسن. و طلبه فاضل و محترم خب باید در اینجا ریزخار و جیرخار باشه دیگه، اون چقدر استفاده کنه، چند درصد یا الان نیاز فعلی او در این مقطع چه هست متفاوته. یه رهنمودی که از آیت الله عظما سیستانی حفظه الله ما داشتیم در رابطه با درس خارج، یه بار پرسیدیم خدمتشون که بر به نظر شما ما خارج میخوایم داریم خارج میخونیم چجور درس بخونیم؟ و تا زمانی که ما سطوح میخوندیم گاهی 4 درس 5 درس یه فرض کنید رسائل، یه مکاسب، یه کفایه، یا حالا گاهی 2 کفایه 2 مکاسب، خب برای ما خیلی تعجب داشت که فرمودن 1.5 درس، 1.5 درس طلبه باید در مقطع خارج داشته باشه. خب سوال یعنی چی 1.5 درس؟ تصویر روشنی ما نداریم 1.5 درس. یا مثل اون سوالی که از یکی از بزرگان اسم نمیارم پرسیدن راجع به یک انسان چند تا خانم میتونه بگیره، گفت یکیش زیاده نصفش کمه، چون طلبه نمیرسه دیگه، خواهد خیلی از امور و مسائل برسه نمیتونه حق خانواده را اونطور که باید شاید مثلا ادا کنه، یعنی بخواد ادا کنه به کارهای اجتماعیش میمونه. اینجا هم 2 درس زیاده 1 درس کمه. فرمودن این روش اینه که انسان باید اول مبانی رو کار کنه، مبانی هم یعنی اصول رو باید خوب محکم کنه، وقتی میخواد اصول رو خوب کار کنه و مطالعه کنه، خب استاد نظریه‌ای میاره، نظریاتی رو نقد میکنه، باید بره اونا رو مطالعه کنه، زمان بره و اکثر وقتش در طول روز میره برای آماده سازی و فهم درس اصول، وقتی که برای فقه میمونه خیلی کمه، لذا درس فقه میشه درس جنبی و اونجا باید به مطالعه مختصر اکتفا کنه و هم غمش این نباشه که فعلا فقه را کامل بخواد استنباط کنه و مثل یک استاد وارد عمل بشه. اونجا بیشتر مستمع آزاد خواهد بود که فاصله نگیره از فقه، ولی وقتی که اصول را توانست مسلط بشه و بر مبانی اصولی استوار شد، اینجاست که دیگه اصول برای او یه درس جنبی میشه و درس فقه میشه درس اصلی او، پس همیشه یک درس و نیم خواهد. خب این برای کسی که داره درس میخونه، اما کسی که داره درس میده دو تا اینجا مسلک و دو تا مبنا هست. یه مسلک این هست که همونطوری که ما اساتید فراونی رو دیدیم یک دور اصول رو شروع میکنه از اول تا آخر، اون که حق مطلبش رسیده اونو باید بگه، حالا طلبه میخواد ظرفیت اون رو داشته باشه یا نداشته باشه خب نیاد بده. رضا طلبه خلاصه بیچاره ما میاد در درس یک استاد خوب، با لحاظ این که سطح درس با سطح طلبه متفاوته، یک سال دو سال گاهی سه سال میشینه فقط مستمع تا این ذهنش خوب بگیره آماده بشه ظرفیت پیدا کنه، تازه بعدها را میفته. از آیت الله آملی خدا رحمتش کنه، امیرزا هاشم آملی در درسشون میرفتیم فکر کنم استصحاب بود، آقای آملی معروف بود از شاگردان آزیای عراقیه و آزیای عراقی در اصول معروفه، دورش 7 سال بود دوره اصولیش. ایشون میفرمود من 3 دوره رفتم درس میرزا عراقی، دوره اول که هیچ نمیفهمیدم گیج بودم، دوره دوم تازه شروع کردم به فهمیدن، دوره سوم یالله سوار مطلب شدم و سوال میکردم اشکال میکردم و وارد یعنی سطح مطلوب درس خارج یالله شدم. خب این یه واقعیتیه، علتش هم این است که استاد هدف خودش رو دنبال میکنه، هدف خودش این است که نظرات خودش رو تبیین کنه دیگه، اون طرف اون قابلیت قابل شرطه. به تعبیر باز آیت الله وحید خراسانی میفرمودن یه مجلسی من رفتم در کویت، خب میدونی ایشون قبل از اینکه اینجا به عنوان یک استاد بحث خارج مطرح شده بود به عنوان یک منبری خیلی قوی معروف بود و مورد توجه بود، و من مطلبی رو مطرح میکردم اینا مستمعین گفتن آقا بیا پایین ما نمیفهمیم، گفت منم میگفتم بیایید بالا. فلزا اونجا من این نکته به ذهنم اومد که فرمودن ما انبیا مأمور شدیم به الناس علی قدر عقولهم، ما متناسب با سطح مردم فهم مردم نیاز مردم صحبت کنیم، معجزه است، این یک توان فوق العاده است که انسان مطلب بسیار مهم محکم قوی عالی را طوری بیان کنه که حالا بلا تشبیه مثل یک مطهری که مطالب خیلی عالی را به زبان عرفی اجتماعی بیان کرد برای جوانان ما در اون دوران قبل از انقلاب و خیلی شیرین بود. و خدمت شهید صد بودیم، یکی از اساتید سطح ما یک مقاله ای را از شهید مطهری ترجمه کرد به عربی، اون مقاله را ما اون زمان نداشتیم یعنی در دسترسمون نبود، که بعد که اومدیم اینجا دیدیم این مقاله در چاپ شده. خورشید دین هرگز غروب نمی کند یا نخواهد کرد، ترجمهش کرد الدین و شمسون لن تغیب، چاپ کرده بود ارده بود خدمت استادمون شهید صدر، خیلی تحویل گرفت شهید صدر ایشون را، به لحاظ اینکه آقای مطهری را خیلی مورد توجهش بود و خوشش اومده بود از روش طرح بحث شهید صدر و دقتش. و خب این یک هنر دیگه که استاد بیاد یک مطلب فلسفی بسیار عمیقی و سطح بالایی را طوری باز کنه موشکافی کنه که همه متوجه بشن. خب این کار شاقیه در حقیقت. حالا ما در این بحث فقه نظام جامع خانواده که یک بحث جدید تأسیسه، یعنی خودش طراحی میخواد و باید این پایه گذاری بشه و برای اون نقشه راه داده بشه و بحثای متفرقه‌ای که حالا از دوستان شنیدید که شهید مطهری به این نکته هم پرداخته که فقه ما فقهی است که همه چی داره اما پخش در ابواب و زمینه‌های مختلف برای خانواده که یک موضوع مهمی هست اما در فقه ما عنوان نشده. فقه خانواده ما نداریم در هیچ یک از کتاب‌های قدیم و جدید، مگر الان اخیراً دیگه میارن خانواده رو میذارن، نکاح و طلاق میارن، وصایا رو میارن، ارث میارن، یا حقوق خصوصی رو میارن. یکی از چالش‌هایی که ما داشتیم برای تصویب دکترای فقه خانواده در وزارت علوم همین بود که یکی از شرایط مجوز دادن این بود که باید چند استاد مثلا سطح بالا، حالا استاد تمام یا دانشیار حداقل در همین رشته ما داشته باشیم تا اینکه اونا مجوز اجرا بدن. و ما اشکال ما به اینا بود که شما مگر قائل به دور هستید؟ هنوز این رشته تأسیس نشده، فارغ التحصیل نداره، شما چگونه میخواهید انتظار دارید که یک استاد تمام یا یک استاد دانشیار این رشته پشت این رشته باشه؟ و این محاله. بذار کوتاه اومدن گفتن خیلی خوب، مثلا دکترای حقوق خصوصی که حالا نکاح و طلاق اینا رو بلد باشه و تونسته مثلا با این مطالب از لحاظ علمی استیناسی داشته باشه و انسی داشته باشه تا طبیعت این تخصص را بفهمه. در صورت اونی که جدید بود این است که ما نگاهمون به موضوعی به نام خانواده است، نه نگاه ما به طلاق یا به وصایا یا به نکاح که فعل مکلف است، بلکه به نهاد خانواده. و موضوع که جدید میشه تمام احکام مربوط به او دوباره باید در یک ساختار جدید مطرح بشه، با هم ارتباطشون با یک دیگر مشخص بشه، اهدافی که برای این احکام در نظر خاص خواهد بود، جدید خواهد بود. بزا این رشته الان خیلی ها ما داریم دارن فقه خانواده میگن و نظام خانواده، عنوان جدیده، معنونشون همون بحثای قدیمی متعارف در کتب فقهی نکاح و طلاقه، وگرنه به خانواده و اقتضاعات این عنوان توجه نشده و معمولا نمیشه. چرا؟ چون روی مفهوم خانواده خیلی کار نمیشه. چرا کار نمیشه؟ یا مورد غفلت و تساهل، یا نه فکر میکنن که خانواده امرش همگانی عمومی، همه مردم میفهمن کلمه خانواده رو، دیگه احتیاج به تعریف دقیق نداره. و ما یه مشکلی که در جامعه مصطفی داشتیم برای تصویب و راه اندازی این رشته همین بود، فهم ساده و فهم ابتدایی بعضی مسئولین حاکم بر اون مراکز تصمیم گیری بودن که اینجوری وانمود میکردن، حالا یا واقعا اینجوری متوجه نمیشدن یا نه. بعدها کشف کردیم که اینا میفهمیدن. ما وقتی اومدیم فقه خانواده رو طراحی کردیم و داریم پیش میبریم، این فقه خانواده چون به همه رشته های فقهی ارتباط داره، به روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، و در حقیقت یک دروازه وسیعی است که به همه این رشته ها ارتباط داره و جذابیتش خیلی بالاست. لذا وقتی که ما برای فراخوان دادیم برای دکتری، تعداد خیلی بالایی اومدن برای ثبت نام و تعداد بالایی از امتحان بیرون اومدن، و این باعث وحشت بعضی از این مسئولین شد که پس گروه های دیگه و رشته های دیگه ما کساد خواهد شد. و در نتیجه ما نباید جلو این پیشروی را نباید جلو این به این پیشروی اجازه بدیم پیش بره، فردا بقیه رشته هامون یک نوع شکست مواجه خواهد شد. این بود و توجیهاتشون هم گاهی این بود که آقا مگر خانواده چیه؟ خانواده همه نیاز دارن به خانواده دیگه، حالا این تخصص نمیخواد. جواب ما این بود که خب همه به اکسیژن نیاز داریم، ولی برای نفس کشیدن شما به هوای سالم نیاز داری، که چه هوا سالمی خودش یک تخصص علمیه، شما باید از راه این تخصص علمی شما برسید به اون هوای سالم. در هر صورت این مشکل واقعی ماست که ما این رو مجبوریم بگیم. و مشکل بعدی این که اگر ما ورود کردیم به این تخصص، ما الزاماتی برای این تخصص وجود داره که باید اونها رو متوجه باشیم، چون این رشته روی همه رشته های دیگر اثرگذار خواهد بود، هم تأثیر پذیره هم اثرگذاره. و این هم نکته مهمی است که در کلمات عالی مقام معظم رهبری در سیاست هایشون زهگان خانواده، که بعد از کلی کار ما در این زمینه خدمتشون طرحی دادیم و بعد از اون طرح این سیاست ها اعلام شد، که در مهمترین نکته که در این سیاست ها مطرح بود این است که ما باید به سمت جامعه خانواده محور حرکت کنیم. و خانواده محوری یعنی چه و چه الزاماتی داره؟ ما الان 10 سال داریم روی این مقوله با اندیشوران و اندیشمندان و اساتید کار میکنیم، اساتید معروف و بنام در حوزه و در دانشگاه، که این یک جمله جا بیفته، جامعه خانواده محور و الزامات آن، که این روی کلیه رشته های دیگر تأثیر گذاره، چون خانواده یک جامعه کوچکه و جامعه یک خانواده بزرگه، اینا با هم همپوش. جامعه بدون خانواده معنا نداره، خانواده بدون جامعه هم معنا نداره. میگیم جامعه خانواده محور و خانواده جامعه پرور، اینا دوتا لازم ملزوم هم هستن. خب اینا رو ما در سالهای گذشته مفصل بحث کردیم، یعنی اگر امسال بخوایم ورود کنیم دیگه تکرار دوستانی که میخوان از این نگاه به این بحث خانواده نگاه جدی، یک نگاه علمی، یک نگاه تأسیسی و پایه‌گذار لازم دارن، ارجاعشون میدیم به بحث های نظام خانواده سال گذشته و سال قبل و قبل تا از 96 ما ورود جدی کردیم توی این حوزه و درساش هست و صوتاش هست، به مدرسه فقاهت بخش قابل توجهی از اون هست، از 94-95 وجود داره تحت عنوان نظام اجتماعی و به فقه معاصر نظام اجتماعی. و به این خاطر ما دیگه امسال گفتیم دیگه تکرار نکنیم، چون این یعنی مقدمات و مبانی را به طور مفصل بحث کردیم، دیگه باید الان وارد مرحله بعد بشیم. مرحله بعد این است که ما نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت و انحلال خانواده را ورود کنیم. ورود را هم گفتیم یه ورود تفصیلی هست که در بعضی از سالها کمی وارد شدیم در این بحث تشکیل و طرح نظام تشکیل خانواده به جای نکاح. نکاح میشه یک بخشی از نظام تشکیل خانواده، نکاح متعارف کتب فقهی یک بخشی از اون منظومه احکام تأسیس و پایه‌گذاری خانواده است. و مهمتر ولی با توجه به اینکه مقدمات مطرح در ادبیات دینی روایات، ادبیات دینی ما را به سمت خانواده مطلوب راهنمایی میکنه و خانواده غیر مطلوب را هم به شدت مورد نکوهش قرار میده و خط قرمزهایی رو تعیین کرده برای اینکه جامعه گرفتار این آسیب نشه، چون این آسیب یعنی اگر ما خانواده مطلوب رو تشکیل ندیم این مسیر، مسیر رهواری که شارع مقدس قرار داده و فرموده باید به جایی برسه خانواده که مورد ستایش، مورد چشم روشنی یک انسان مؤمن، یک عبد الرحمن، عباد الرحمن در اون سوره فرقان اینجوری فرموده، داره میگه چه خانواده مطلوبه، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تقریبا یک صفحه و نیم آیات قرآن راجع به خانواده مطلوب، یعنی انسانهای مطلوب و خانواده مطلوب صحبت میکند. بعد اون این الگو را ترسیم میکنه قرآن، فرمود والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا از همسران ما و فرزندان ما چشم روشنی برای ما قرار بده و ما را به جایی برسان که امامت متقیان را ما داشته باشیم. امامت متقیان یعنی ما سرور و آقا و پیش قدم و پیش رو و پیش گام در مسیر تقوا قرار بگیریم و متقیان را ما امامت کنیم، هدایتگری کنیم، یعنی بالاترین درجات کمال انسانی. خب این افق را که قرآن، خب این افق را که قرآن ترسیم میکنه، قطعا قرآن از اون کتاب هایی است که فرموده حکیم است و حکمت آیاتو، حکمت قرآن اقتضا میکنه که مقدماتی که تهیه میشه تا به این هدف انسان برسه مقدمات بسیار دقیق، استوار و مهم هستند و اینها در قرآن در جای جای آیات قرآن پخش شده هستند. کار فقیه این است که اینها را پیدا کنه و اینها را ارتباط اینها را با هم به دست بیاره و یک نقشه راه برای رسیدن به این خانواده مطلوب را از قرآن در بیاره. این فقهی که ما دنبالش هستیم و باید باشیم، خانواده مطلوب و نحوه رسیدن به این خانواده مطلوب. حالا این خانواده که ما داریم چند درصد مطلوبه؟ اینم بحثی است. اگر اون خانواده مطلوب مشخص شد میتونیم وضعیت فعلیمون رو ارزیابی کنیم، کاستی‌های نظام خانواده حاکم بر ما یا خانواده‌ای که الان در جامعه اسلامی نوپای ما، جامعه اسلامی ما که نوپا نیست 1400 سال برش میگذره، ولی بعد از انقلاب که اقتضاعات فراوانی فراهم شده برای تکامل این جامعه، چگونه باید باشد این خانواده تا اینکه اون انسانهای مطلوب و اون جامعه مطلوب را به بار بیاره و یک زمینه را برای اون دولت جهانی مهدوی که نشانه اون تمدن قرآنی و تمدن الهی است این فراهم بشه. این را در خود سوره نور اشاره کردم یک بار، خیلی دقیق قرآن این را مطرح کرده، از اون جایی که آمد بحث از بین رفتن یک جامعه را با لجام گسیختگی و دور شدن از نظام نکاح، یعنی نظام تأسیس خانواده مطلوب، جامعه که دور میشه جامعه میگراید. برای اینکه این جامعه به اونجا نرسد فرمود و انکح الایاما منکم، بعد از ریشه یابی اومد به این آیه، در این آیه پرداخت که راهش این است که شما جامعه را از این خطرات افسار گسیختگی و بیبندوباری با ازدواج باید این جامعه رو شما مدیریت کنید و مهار کنید، و اگر توانستید این کار رو بکنید با یک متممی به نام نور الله، الله نور السماوات والارض. این متمم میاد در کنار این نظام خانواده و در درون نظام خانواده یک تحول نرم افزاری ایجاد میکنه در خانواده. این تحول نرم افزاری را قرآن در همین آیه بعد از آیه نور به خوبی بیان میکنه. میفرماید فی بیوت الله نور السماوات والارض، بعد میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر این نور الهی در این خانواده به تابد، چه تحولی ایجاد میشه؟ آدم های این خانواده اینجور خواهند شد، اذن الله ان ترفع، خدا اجازه میدهد که این بیوت رفعت پیدا کنه و در حقیقت اینها به گونه ای صعود کنه و رشد کنه. نشانه های این رشد ایناست، اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یاد خدا در این خانواده ها، در این خانه ها اونجا به گوش میرسد. اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تا آخر آیات که خیلی مفصله. خود این خودش یک کتابه که اون خانواده اینه، خانواده ایست که از لحاظ اصول پایه‌گذاریش یک اصول شرعی است و قانون منده، چون نکاح قانون سالم تشکیل خانواده است. عقد نکاح، با عقد نکاح که او را از زنا و از سفاح دور میکنه، چون در همین آیات سوره فرقان ولی عباد الرحمن الذین لا یزنون، زنا و افسار گسیختگی جنسی در اونها اصلا راه نداره. خب اینها طبق ضوابط و تعبیر آیات دیگر در سوره مؤمنون، در سوره معارج، الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اینا دو تا راه براشون خدا قرار داده برای ارتباط جنسی مشروع که اونا را از زنا دور میکنه. و زنا اون درد بی درمانی است که جامعه را از بین میبره، میپاشونه. در آغاز سوره نور اینا مطرح کرد. پس با دور شدن از زنا و اومدن و تحت عبودیت خدا قرار گرفتن در نظامی به نام نظام نکاح، در این نظام اینها یک خانواده منضبط قانونمند خواهند داشت که مهمترین نرم افزار این خانواده که در او تحول ایجاد میکنه حضور خداست. در این خانواده خدایی که نور السماوات والارض، این در این خانواده ها میتابد. اگر تابید این انسان ها را به وجود میاره. اگر این انسان ها به وجود اومدن، تحول اجتماعی از یک جامعه مهدوی سر در میاره، چون بلا فاصله بعد از چند آیه از این آیه نور میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اون توحیدی که در جامعه باید حکومت کنه و این جامعه را به اون کمال مطلوب برسونه، این زمانی تحقق پیدا میکنه که جامعه قانونمند، نظاممند بر اساس عبودیت این انسان‌ها و خانواده‌هایی که تشکیل میشه برای خدا و انسان‌هایی که در این خانواده پرورش پیدا می‌کنن، اینها راه را به گونه‌ای هموار می‌کنن که خداوند بر اساس اون وعده می‌دهد که این تحقق خواهد یافت. با وعده خدا حق است، یعنی این قطعی خواهد بود، خروجی این نظام اجتماعی خانواده محور، خروجیش این خواهد بود که یک جامعه عدل الهی، یک جامعه مقتدر، یک جامعه موحد به گونه ای که لا یشرکونه بی شیئا. تمام انواع و شرک و اون خلاصه مسائل شرک آمیز، شرک آلود، همه اینا از این جامعه رخت برمی‌بندد و این جامعه میرسد به اون کمال مطلوب. ببینید یه چین فرایندی در سوره نور ترسیم شده که معمولا مفسرین چون به خانواده نگاه ندارن و به فرد و افراد از زانیت و از زانی به این دو فرد نگاه میکنن، اما نمیگن این زنا براینده چه وضعیتیه و چرا این زنا باید در این جامعه به وجود بیاد که حالا یک چنین حد بسیار سختی برای اون در نظر گرفته شده. فجلدوا کل واحدت من کل واحد من اما چی 80 جلده یا 100 جلده. خب این جلدی که قرار داده شده نشانه میگن خشونت اسلامه. قرآن میخواد بگوید نه، این خشونت برای جامعه‌ای که به اینجا رسید دردش به جای رسیده که باید آخر الدواء الکی، باید با جلد و گاهی با رجم باید این جامعه نجات پیدا کنه. ولذا قرآن در این سوره نور رفته دنبال ریشه یابی این پدیده بسیار خطرناک. آیات مراجعه کنید بعد از این از زانیت و از زانی میایید به این لایه های قبلی که منتهی میشه به زنا. بحث رمی محسنات هست، بحث والذین یحبون ان تشیع الفاحشه هست، زمینه قبلی چشم چرانیه که قرآن از این چشم چرانی داره انتقاد میکنه و مؤمنین و مؤمنات را مد میکنه به اینکه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. رابطه این دوتا را خیلی زیبا بیان میکنیم که چشم چرانی باعث افسار گسیختگی جنسی میشه. خب بعد میفهمد و انکحوا الایاما منکم، میگه خب درد گفتم، حالا درمان، درمان ازدواجه. باید جامعه به فکر ازدواج فرزندان خودش باشه، پسرها و دخترها. و صالحین من عبادکم و امائکم، فقیر هم که باشن مشکلاتشون حل میکنی. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. اگر نمیتونن راه حل دیگری که یک جایگزین ازدواج او ما ملکت ایمانکم یا افاف به خرج بدن صبر کنن تا خداوند برای اونها راه اون مسیر سالم را برای اونها فراهم کنه. بعد میفرماید الله نور السماوات والارض، یعنی این تسلسل خیلی برای من شگفت انگیز بود زمانی که محور کار ما شد خانواده. قبلش میخوندیم من سوال برام بود اینا چه ربطی به هم دارن؟ از زانیت و از زانی کجا؟ انکحوا الایاما کجا؟ الله نور السماوات والارض کجا؟ وعد الله کجا؟ اینا چه ربطی به هم دارن؟ ولی من سوال بود به تفسیرهای مفسری هم که میرسیدم هیچ ارتباطی بین اینها برقرار نمی کردن. گویا اصلا قرآن یاد گرفتن که قرآن یه جایی جمله معترضی داره، قرآن یه جایی جمله معترضی داره، یه جایی میره توی یک فاز دیگه میره. خب بحث ازدواج تمام شد، خب حالا ما از خدایی که نور آسمان هاست صحبت میخواییم بکنیم به کی چه مربوط. ولی بعد خود قرآن بعد فی بیوت اذن الله، بعد کل بحث ورود به بیوت و خانه ها چه ضوابطی داره، بعد اگر اجازه بگیرید اگر اجازه نگیرید، یعنی روابط درون و ورون خانواده رو داره مطرح میکنه. اصلا این سوره سوره خانواده است. خانواده در قرآن در سوره نور باید دید که خانواده مطلوب چه خانواده و خانواده غیر مطلوب چه خانواده ای و چگونه خداوند داره نسخه میده، نقشه راه میده و کل مسیر را داره از صفر تا صد بیان میکنه. این نگاه از برکت توجه به موضوع به نام خانواده است. اگر این موضوع خانواده مورد توجه قرار نگیره همه این آیات ارتباطشون با هم روشن نمیشه. و این است که ما تصمیم گرفتیم که در این سال جاری بریم در سه سطح داریم تعریف میکنیم بحثای خانواده رو، در یه سطح ابتدایی، سطح متوسط، سطح عالی، و برای هر سطحی یک حدود و سغوری قائل شدیم و شروع گفتیم شروع میکنیم از کارهایی که به این نظام خانواده نزدیکتر شده در طول این چندین سال بعد از انقلاب. یک کارهایی شده که 100% نظام خانواده رو نیورده، ولی نگاهش اجتماعیه، نگاهش تربیتیه و سعی کرده اون یک نسخه ای برای خانواده مطلوب بپیچه از آیات و روایات، هرچند کار نیاز داره برای رسیدن به اون نقشه کامل خانواده مطلوب. دو تا سه تا کار معرفی کردیم. یکیش اون فایلی که در اختیار دوستان قرار دادیم به نام میثاق، که در حدود 164 ماده قانونی طراحی شده و موادی که در این میثاق اومده 1 تا 9 مبانی و پایه های فقه خانواده است در اسلام، مواد 10 تا 82 یکی نظام تشکیل را داره، یکی هم نظام مدیریت خانواده در اون تا حدودی تعبیه شده، و از 83 تا 90 نظام طلاق در اون آمده، از 91 تا 122 مدیریت خانواده با محور قرار دادن حقوق اطفال یا حقوق فرزندان مطرح شده، و از 135 تا 164 بحث نفقه، بحث ولایت، بحث میراث، وصیت و وقف در این مجموعه آمده. البته خانواده کوچک و بزرگ، بحث ارحام هم آمده و مطرح شده، این روابط خانواده با، یعنی درون و برون خانواده در اینجا به نوعی مطرح شده. این شاید نزدیکترین اثری است که الان در اختیار هست که می شود روی او مانور داد و روی او کار کرد، و من خیلی پیشنهاد کردم به دوستان اساتید بحث خارج، گفتم به جای اینکه شما اوروه رو بیایید محور قرار بدید به یه بحث خارج، بیایید این را مورد کنکاش قرار بدید، نزدیک بشید به این نظام خانواده‌ای که باید طراحی بشه و کشف بشه. یعنی ما میگیم طراحی، منظور ما از طراحی یعنی کشف کنیم این نظام جامعه خانواده رو. خب خودمون برای اون نظام جامعه خانواده مطلوب یه طرح خیلی مفصلی داریم که دانشگاهی به نام دانشگاه خانواده ترسیم کردیم، و در این دانشگاه چندین دانشکده با تخصص‌های اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، تربیت، آموزش، حقوق، سیاست، محیط زیست، همه اینها در نظر گرفته میشه. در حدود 10 دانشکده میشه برای او طراحی کرد، یا یک دانشکده خانواده با 10 گرایش و 10 بخش تخصصی، گروه تخصصی باید براش دید، بعد این ارتقا پیدا کنه. اونی که مد نظر ماست اونه، ولی از اینجا میتونیم شروع کنیم. و یک متن دیگری هم هست که حالا این در جلسه بعد یکی از دوستان که باز نگاه اجتماعی داشته و بحث‌های خانواده متعارف پرداخته، و یک متنی آماده کرده برای مکلفین، برای خلاصه یه متنی که کاربرد داشته باشه و برای مبتدیان در بحث نظام خانواده، که من توصیه میکنم دوستان این متن رو هم بخونن چون ساده است، و بعد این را در تبلیغ خودشون در هم در برای مطالعه، برای تأمل، بررسی، و هم این را محور قرار بدن تو کارهای تبلیغی خودشون. اگر فاطمیه در پیشه، ماه مبارک در پیشه، بعد و حتی در آش محرم و سفر و عاشورا هم میشه مباحث خانواده را در درون جریان عاشورا، که در حقیقت تجلی اون خانواده مطلوب، خانواده اهل بیتی و خانواده حسینی، که اونجا در حقیقت اون تلألؤ و اون درخششی که یک خانواده که خانواده وحیه، چگونه توانست به کجا ارتقا پیدا کنه و چه تحولی در جهان به وجود آورد، به جز از چی میگفت آیه شهریار، به جز علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا کربلا را. این محصول این خانواده علوی فاطمی است که آینه تمام نمای خانواده علوی فاطمی است که آینه تمام نمای وحیه. خب از این نگاه اگر ما خانواده، بحث‌های بسیار زیاد و فراوانی در تبلیغ هم خواهیم داشت که میتونه فرهنگ ساز باشه، اما متاسفانه بعضی ها میان اینا رو تیکه تیکه میکنن، یعنی اجزاء این پازل را جداگانه مطرح میکنن و خب بی تأثیر نیست، ولی چون نگاه جامع نیست افراد هم فراموش میکنن و خوب نمیگیرن این درس و این پیام را از مبلغین ما، از علمای ما، و به عنوان خلاصه مثل آدمی که مریضه میره داروخانه، هر بار میره یک قرصی بهش میدن، یه شربتی میدن، یک نسخه کامل بهش داده نمیشه، لذا آیه خورده میخوره خسته میشه، بعد شیشه دارو رو نصف کاره راها میکنه، کپسول بهش میدن به جای دوز کامل نصفش را میخوره، بعد یک کمی خوب میشه بعد راها میکنه. این مشکل را ما داریم متاسفانه. بذار داشتن نگاه جامع و داشتن یک طرح جامع که قابل ارائه باشه یکی از نیازهای اولیه طلاب عزیز ماست، که بنای ما در این ترم بر اینه که این را ما حداقل را بتونیم فراهم کنیم و در اختیار عزیزان قرار بگیره و مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره. ها چند درصدش استدلالی خواهد بود و چگونه میتونیم ما در اینجا یک بحث خارجی از این ارائه بدیم، این خودش یعنی دو تا فازه در حقیقت، خود طراحی این خودش یک کار کارستونیه، یعنی وقتی یکی به طرحی برسه، به یک نظریه ای برسه که بتونه یک نظریه کامل قابل دفاع حتی در حد ادعا، لازم نیست حالا حتما دلیل و مستندات بیاره، خود این طراحی اون خودش یک کار علمی فاخریه. حالا اگر بتونه استدلال کنه و اون را ادله و پایه های علمی اون را محکم نشون بده و ارائه بده، اون هم یک سطح بالاتریه. حالا تا بررسی و مناقشه و کنکاش و طرح اشکالات و پاسخ اون اشکالات، که اون هم یک سطح این تخصصی که به نظر من بسیار جدید و نوپاست. امیدواریم دعا بفرمایید مورد توجه و عنایت حضرت بقیت الله العظم صلوات الله علیه و آله قرار بگیریم و بتوانیم این مسیر را با هم طی کنیم و به جایی برسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل برکاته.